کثرت‌گرایی چیست؟ انواع کثرت‌گرایی کدام ها هستند؟ چگونه کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان اثر بخش است؟ راهکارهای کثرت‌گرایی برای رسیدن به ثبات اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همه را در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان از رادیو آنلاین راه ابریشم شنونده باشید.
شنوندگان و همراهان گرامی در صفحات اجتماعی منصب مطالعات اقتصادی و حقوق افغانستان ایتو سازمان اجتماعی تپید و رادیو آنلاین راه ابریشم سلام درود و شما بخیر و برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان خوش آمدید. در این برنامه با حضور کارشناسان و نخبگان علمی افغانستان کثرت‌گرایی را از زوایا و مناظر مختلف به بحث و بررسی می‌گیریم. پشمنداز برنامه بررسی کارایی کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و حل چالش‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در افغانستان است تا در برآیند آن به افغانستان صلح‌آمیز و مرفع در سرتر اندیشه‌های کثرت‌گرایی دست بزنیم. کثرت‌گرایی چیست؟ همزیستی مسالمت‌آمیز چیست؟ چگونه رابطه بین کثرت‌گرایی و همزیستی مسالمت‌آمیز وجود دارد؟ و چگونه از این رابطه برای رسیدن به صلح اجتماعی و صلح پایدار در افغانستان بهره برداری می‌کنیم. این سوالات را با کارشناس علمی برنامه به کنکاش می‌گیرم. مهمان من در این بحث محترم دکتر عتیق‌الله رحیمی استاد دانشگاه و معاون علمی دانشگاه جامی است. جناب دکتر رحیمی خوش آمدید در برنامه کثرت‌گرایی در افغانستان.
سلام باشین جناب بهشتی صاحب، تشکر می کنم از شما و سایر همکارانتان که در راستای ترویج دانش و اندیشه ها و چگونگی رسیدن افغانستان به ثبات و توسعه دارین برنامه‌ریزی می کنین و تلاش می کنین و ان شاء الله که بشود در برنامه امروز هم که پیرامون کثرت‌گرایی و بخصوص کثرت‌گرایی در افغانستان تصمیم را آغاز کردیم مباحثی مفیدی به بحث گرفته شود و بتونیم برای گذار از دوران هایی که از دیدی در این زمان و در افغانستان وجود داره و ما و شما با روی کرده کثرت‌گرایی بتونیم این دوران‌های تضادی که در جامعه ما شما وجود داره اینا را حل بکنیم.
تشکر جناب رحیمی صاحب، ممنون. موافق باشین برنامه را از مفاهیم آغاز می‌کنیم. بحث اساسی را به نظر شما کثرت‌گرایی چیست و مفهوم کثرت‌گرایی چگونه به وجود آمده است؟
خب طوری که شما و دوستایی که برنامه رو مشاهده میکنن و میبینن میدانیم کثرت‌گرایی طبیعتاً از خلقت انسان و در طبیعت صورت عموم وجود داره، چون بحث تنوع و بحث تعدد طبیعتاً وجود داره و ما نمیتونیم این رو مدعی بشیم که از حال وجود داره، چون طبیعت تنوع رو میپذیره. همین که امروز ما و شما با هم دیگر داریم صحبت میکنیم تنوع‌های متفاوتی وجود داره. حالا میتونه این تنوع‌ها و تعدد از نگرش گرفته تا رفتار گرفته تا کوشش همین کالا و قیافا و امثال هم، اینا همه تعدد و تنوع‌هایی که طبیعتی هم که خداوند خلق کرده این تنوع و تعدد وجود داره. روی این اساس ما کثرت‌گرایی و پذیرش تنوع را نمیتونیم به تاریخ کوتاهی در این زمان برگردانیم، بلکه این تاریخ و پیشینه خیلی طولانی داره و ما با اعتقاد به تکثر و اعتقاد به تنوع میتونیم خیلی از چالش‌ها و مشکلاتی که هست حل بکنیم. ما باید بپذیریم که ذاتاً انسان‌ها دارای دیدگاه‌های متفاوت هستند، دارای تفکر متفاوت هستند و این خلقت و بشریتی که ما در تمام جهان می‌بینیم از تنوع و گوناگونی متفاوت وجود داره. پولارایزم یا کثرت‌گرایی تفکری اندیشه ای که ما بتونیم تعدد دیدگاه ها و اختلاف دیدگاه ها را بپذیریم. یعنی دقیقا در مقابل یگان اندوری قرار میگیره تکثرگرایی یا پلورالیسم. یعنی ما نباید یک دیدگاه واحد، یک اندیشه واحد یا بالاخره یک رویکرد واحد سیاسی را که در نظر بگیریم با او معتقد باشیم و تمام دیدگاه های متفاوت یا خلاف دیدگاه خود مطلق رد بکنیم. طوری که متوجه هستیم کثرت‌گرایی یا پلورالیسم ابعاد متفاوتی داره که میتونه در حوزه سیاسی ما و شما از او کار بگیریم، در حوزه فرهنگی یا حتی تکثرگرایی دینی داریم و تکثرگرایی علمی حتی در دوره مدرن مطرح می شود. روی این اساس ما پیشینه ای تکثرگرایی را اگر بحث بکنیم میتونیم بگیم از دیر زمان وجود داشته، شما در اسلام هم که نگاه بکنیم در اوایل وجود داشته و در حالی هم تکثرگرایی وجود داره و در سایر ادیان و نظام های سیاسی تکثرگرایی به معنای کلی مفهومی و وجود داشته و است.
تشکر جناب رئینی صاحب. مفهوم دیگه ای که ما شما ارتباط آن با کثرت‌گرایی رو بحث میگیریم همزیستی مسالمت آمیز است. به نظر شما اگر گذار به همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم، همزیستی مسالمت آمیز چیست و چی مفهوم رو افاده میکنه در جامعه؟
همزیستی مسالمت آمیز مفهومی است که ما باید با این رویکرد بتانیم کنار همدیگر با وصف این که ممکن است ما دیدگاه طرف را قبول نکنیم یا مورد تایید ما نباشد، اما برای اینکه ما از نزاع جلوگیری بکنیم، برای اینکه ما از کشیدگی و جنگ جلوگیری بکنیم، میتونیم با تفکر مسالمت آمیز کنار همدیگر زندگی بکنیم. این مسالمت آمیز بودن میتونه ما با یک کسی که کاملا خلاف دیدگاه ما، خلاف عقاید و باور ما، اندیشه داره، تفکر داره، باور داره، قرار بگیریم و در یک صلح و آرامش زندگی بکنیم. همین پذیرشی دیدگاه‌ها و رسمیت شناختن دیدگاه‌های دیگران و قرار گرفتن در کنار دیگران، ما میتونیم بگیم اندیشه است که ما مسالمت‌آمیزی میتونیم پیش بریم. حالا برای این که ما اگر مدعی بر این هستیم که تفکر ما تفکر درست و راست هست و باید دیگران هم مطابق همین دیدگاه و تفکر پیش بروند، راهی و برخورد نیست، راهی و جنگ نیست. راهی این است که ما دیگران را به رسمیت بشناسیم، در کنار خود قرار بدیم، بعد با گفتمان و با گفتگو و مناظره اشاره بکنیم که راهی درست و منطقی درست این تفکریه که ما داریم یا هر کسی دیگر داره. با این حالت ما میتونیم دیگران را اقناع بسازیم و در صلح به سر ببریم. همین که دو ایدئولوژی متفاوت، دو تفکر متفاوت، دو قومی متفاوت و دو زبان متفاوت بتونن همدیگر درک بکنن، بتونن در کنار همدیگر قرار بگیرن و همدیگر را پذیرش بکنن، این رویکرد حالتی زیست مسالمت‌آمیز را بیان میکنه که در اکثریتی از تیوری‌های روابط بین‌الملل برای جلوگیری از جنگ و رسیدن به یک صلح نسبی، گسترش روابط خارجی کشورها را بر اساس مسالمت‌آمیز پیشنهاد میکنن.
تکر رئینی صاحب، برای رسیدن به زندگی مسالمت آمیز یا رسیدن به رویکرد که شما تعریف کردین، رویکرد مسالمت آمیز، همزیستی مسالمت آمیز، کدام اصول اساسی رو در نظر داشته باشیم؟ اصول اساسی زندگی یا همزیستی مسالمت آمیز چی است به نظر شما؟
قسمی که من پیشتر عرض کردم، ما باید ذاتاً تعدد را بپذیریم. ما باید ذاتاً با اندیشه تفاوت دیدگاه ها و اختلاف دیدگاه ها باورمند بشیم. اگر ما معتقد بر این باشیم که یک دیدگاه واحد، یک تفکر واحد وجود داره و واقعیت تفکر واحد هم همین است، ما نمیتونیم با رویکرد مسالمت آمیزی پیش بریم. اما اگر ما به تعدد تفکرات و تعدد دیدگاه ها باورمند باشیم و برای رسیدن به صلح و ثبات رویکردهای متفاوت رو پیش دست بگیریم، میتونیم به اندیشه های مسالمت‌آمیز دست پیدا بکنیم. و حرف اساسی این است که برای رسیدن به صلح و ثبات و رسیدن به یک توسعه که بتونیم در کنار همدیگر زندگی بکنیم، پذیرش دیدگاه های طرف به عنوان یکی از مؤلفه است. ما در بحث کثرت‌گرایی و اندیشه های مسالمت‌آمیز هم این اصل داریم. بنابراین ما و شما در افغانستان اگر بیشتر خواسته باشیم روی این مسئله تأکید بکنیم و حرف بزنیم، حالا جامعه خود ما را در نظر بگیریم، از اونجایی که شما نیز شاهد هستین، افغانستان دارای شکاف‌های متفاوت و متعددی است که حالا شکاف‌ها میتونه شکاف‌های قومی باشه، شکاف‌های مذهبی، شکاف‌های زبانی و امثال هم وجود دارد. اگر ما بپذیریم که سایر اقوام، سایر زبان‌ها و سایر مذاهب در این سرزمین هست و وجود دارد و در کنار همدیگر و یک روی کردی درست پیش بریم، بیانگر اینه که ما با اندیشه‌های مسالمت‌آمیز و کسرت‌گرایی باورمند هستیم و می‌تونیم با این گزار به ثبات و توسعه‌ای هم که در آینده افغانستان می‌تونه تأثیر مثبت داشته باشه دست پیدا بکنیم.
جناب دکتر، رابطه میان کسرت‌گرایی و همزیستی مسالمت‌آمیز چگونه بررسی می‌کنید؟
ببین، بحث کثرت‌گرایی و مسالمت‌آمیز تا حدودی شبیه همدیگر یا مترادف همدیگر هم گاه میتونیم ما استفاده بکنیم. به منظور این که کثرت‌گرایی هم به معنی پذیرش اندیشه های متفاوت یا به معنی پذیرش عقاید و تفکرات متفاوت است، اما مسالمت‌آمیز یا زیست مسالمت‌آمیز بحث بیشتر به معنی اینه که ما در کنار دیگر افراد بتوانیم به صورتی نسبی در یک وضعیت به سر ببریم و خلاف باورهایی که اونا دارن در تضاد و جنگ قرار نگیریم. بنابراین حوزه کثرت‌گرایی به مراتب وسیع‌تر و گسترده‌تر از حوزه مسالمت‌آمیز است و بحث مسالمت‌آمیز به معنای پذیرش زیست در کنار افراد دیگر و تفکرات دیگر است.
جناب زینی، از کثرت‌گرایی برای نهاد نساختن فرهنگ زندگی مسالمت‌آمیز در افغانستان چگونه بهره مند می‌شویم شما؟
خب، ما متاسفانه در افغانستان، پیشتر هم عرض کردم، ما با شکاف‌های متعدد روبرو هستیم در افغانستان، حالا از زبانی گرفته تا قومی و تا سنتی حاکم در افغانستان و فرهنگی که در گذشته در افغانستان وجود داشته. ما در افغانستان زمانی میتونیم به روی کرده کثرت‌گرایی دست پیدا بکنیم و پذیرش دیگر را برای ما اهمیت داشته باشه که همین تفکری که در بحث دینی ما و شما داریم که باید تعدد را بپذیریم، دیدگاه‌های متفاوت را پذیریم و ما بر اساس باورهای دینی هم برای از این که بتونیم دیگر را تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم تا اینکه سنت دینی و عوامل دینی رو پذیرن، اینه که اول دیگران رو به رسمیت بشناسیم، دیگران رو به رسمیت قبول بکنیم و بر اساس همین قبولی دیگه ما با دیگران وارد گفتگو و مذاکره بشویم. وقتی وارد گفتگو و مذاکره میشویم، باعث میشه که انمو اوهات و جایگاهی که دین داره اونا هم بیشتر بفهمن. شما اگر قطعا به جریان هستین که در دهه 1990 زمان کتاب جمهوری شوروی فرو میپاشه، هانتینگتون بحثی برخوردی ادیان و تمدن‌ها رو مطرح می‌کنه، به این معنا که اینا با همدیگر در تضاد و در برخورد قرار می‌گیرن. اما در سال‌های 2001 و 2002 از دانشمندای اسلامید به برخلاف برخورد تمدن‌ها بحثی گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح می‌کنه، یعنی به این معنا که ما اگر بیایم با همدیگر گفتگو بکنیم، یعنی واقعیت تفاوت ادیان و تعدد ادیان را می‌پذیرن، اما ما می‌تونیم با گفتگو از جنگ جلوگیری بکنیم. بنابراین ما شما در افغانستان اقوام متفاوت داریم. اگر قرار باشه که پشتون تاجیک را در افغانستان نپذیره و تاجیک پشتون را در افغانستان نپذیره و این ترتیب هزاره و ازبک و ازبک هزاره در افغانستان نپذیره، ما به صلح و ثبات هم در افغانستان نمی‌رسیم، به توسعه هم نمی‌رسیم. ما باید بپذیریم که همه اقوام در افغانستان وجود داره، با اندیشه این که دیدگاه مایی است و دیدگاه دیگران هم حرمت قائل بشویم، احترام قائل بشویم، میتونیم با همین تنوع فرهنگی قومی و زبانی ما و شما یک جامعه باثبات داشته باشیم، یک جامعه توسعه یافته داشته باشیم و بتونیم در آینده نسل‌های بعدی که در افغانستان روی کار میآیند و قدرت در دست میگیرند با یک کشور مقتدر و باثبات دست و پنجه نرم بکنند و وجود داشته باشند.
تشکر جناب دکتر. با توجه به تعدد اقوام که در افغانستان وجود دارد، شما کارایی کثرت‌گرایی را در راستای تأمین صلح اجتماعی چگونه بررسی می‌کنید؟
خب، متاسفانه در افغانستان از خصوص از این دهه‌های آخر، حالا نه تنها بحث مباحث داخلی بلکه مداخله‌های کشورهای منطقه و مداخله قدرت‌های بیرونی نیز باعث شده که ما نتانستیم همین تفکر و روی کرده کثرت‌گرایی را در جامعه درست نهادینه بکنیم و واقعاً اقوام همدیگر بپذیرن، واقعا زبانهای متفاوت همدیگر بپذیرن و باز شده که ما با همین تنوع پیش برویم و یک کشور باثبات و توسعه دست پیدا بکنیم. ما زمانی میتونیم از روی کرده کثرت‌گرایی در رشد و توسعه افغانستان استفاده کنیم که دیگه برای ما بحثی اقوام و زبانها با این اقلیت‌ها خیلی زیاد مهم نباشه. ما با یک هویت ملی و یک باور ملی همه مردم افغانستان صرف نظر از اینکه در چه قوم، در چه زبان و در چه مذهب قرار دارن و یک روحیه ملی قرار بگیریم، ملی‌گرایی در افغانستان شکل بگیره و با این رویکرد ملی‌گرایی ما میتونیم که پذیرش دیدگاه‌های کثرت‌گرایانه را در کشور داشته باشیم و به یک صلح و ثبات هم در کشور دست پیدا بکنیم. خب بحث کثرت‌گرایی اینه که ما ممکن است در یک جامعه، حالا چی از بودی فرهنگی نگاه بکنیم، چی از بودی سیاسی نگاه بکنیم یا از بودی فرهنگی وقتی نگاه بکنیم، یعنی یک فرهنگ غالب در کشور وجود داره. ما زمانی کثرت‌گرایی فرهنگی داریم که ما سایر فرهنگ ها، سایر رسوم و عادات در جامعه در کنار این فرهنگ غالب بپذیریم و قبول بکنیم. اگر ما سایر فرهنگ ها، باورها و رسوم را کلاً رد بکنیم و هیچ قبول نداشته باشیم، به معنای اینه که ما کثرت‌گرایی فرهنگی را قبول نداریم و نمیپذیریم. و زمانی که ما باور و فرهنگ و عقاید و رسوم دیگر را مطلق رد بکنیم و قبول نداشته باشیم، خود این قطعاً باعث نزاع و کشیدگی میشه و ممکنه جامعه را از صلح و ثبات دور بکنه. و ما با پذیرش دیگه دیدگاه‌ها و فرهنگ‌های حاکم در کنار فرهنگ غالب مشروط بر اینکه این فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های موجود در جامعه خلاف ارزش‌ها و باوری اساسی جامعه و اصول اساسی دینی که در این جامعه حاکم است نباشد، با پذیرش اینها ما میتونیم به کثرت‌گرایی دست پیدا بکنیم و کثرت‌گرایی خود یا یک گزاری است برای رسیدن به توسعه و روی کردی ملی‌گرایی در یک کشور.
جناب دکتر ابراهیمی، در کنار پذیرش تعدد اقوام و همچنان پذیرش خرده فرهنگ ها در کنار فرهنگ غالب در افغانستان، دیگر کدام راهکارهای عملی را مد نظر بگیریم در جامعه مثل افغانستان که تا به صلح پایدار دست یابیم؟
ببینید، ما و شما در افغانستان متاسفانه تا حدود زیادی معتقد و باورمند به اینم که ما باید از این گفتمان هایی که تا فعلا در افغانستان بوده دوری بکنیم. گفتمانی جنگ، گفتمانی خشونت، گفتمانی زد و خورد در افغانستان نتیجه نداده. ما از دیر زمان شاهد این تاریخ مطالعه میکنیم که جنگ هایی که در افغانستان وجود داشته، گروه هایی که علیه همدیگر در افغانستان جنگیدن، نتوانستن در افغانستان یک حکومتی را حاکم بکنن، در افغانستان یک حکومتی را ایجاد بکنن که واقعا بتونیم به صلح برسیم و به ثبات برسیم. پس به این معنا که گفتمان زور و جنگ در با مردم افغانستان و ملت افغانستان نتیجه نمیده. ما از راه دیکتاتوری، از راه زور نمیتونیم با مردم افغانستان رو حکومت بکنیم. و شما متوجه این که تاریخ هم نشان داده که روسیه هم با همون قدرت خود، شوروی هم با همون قدرت خود نتونست در ملت افغانستان از راهی دیکتاتوری و زور حکومت بکنه. شوروی هم نتونست، انگلیس هم نتونست از راهی زور و دیکتاتوری در افغانستان حکومت بکنه. البته متحده آمریکا هم که در این آخر و هیچ گروهی دیگه هم معتقد و باورمند به اینم که از راه دیکتاتوری و زور در افغانستان نمیشه حکومت کرد. با این مردم افغانستان باید از راه صلح و آسایش و آمیزش بالاخره حکومت نمود و به ثبات سیاسی دست پیدا کرد. یک دوم این که ما با گفتمان غربگرایی هم در افغانستان نتونستیم به صلح برسیم، به توسعه برسیم. ما از زمان کنفرانسی بون به این طرف که در افغانستان نظام جدید روی کار آمد، ایالات متحده آمریکا و تعداد زیادی از کشورها در افغانستان حضور داشتند و نظام‌ها و حکومت‌هایی که در افغانستان شکل می‌گرفت با رویکرد غربی و حمایت غربی بود که متأسفانه ما با او رویکرد هم نتونستیم در افغانستان به صلح و ثبات و یک نظام پایدار دست پیدا کنیم. بنابراین پیشنهاد ما برای اینکه ما در افغانستان بتونیم به صلح و ثبات دست پیدا بکنیم اینه که ما روی کردی ملی گرایی رو در افغانستان ایجاد بکنیم، از غرب دوری بکنیم و از گفتمان ها و روی کردهای خشونت‌آمیز و دیکتاتوری هم دوری بکنیم، با یک پذیرش همگانی و پذیرش اقوام و مذاهب و گروه های متفاوت در جامعه بیاد یک خودکفایی در خود داخل افغانستان برسیم و خودی ما کشور بسازیم. چرا ما همه باورمند به اینیم که افغانستان ساخته نمیشه و در این کشور نمیشه زندگی بکنیم، در حالی که ما نزدیک به 3 تریلیون دلار حداقل ذخایر و معادن داریم در افغانستان که اگر استخراج بکنیم با این مساحتی که افغانستان داره، با این جمعیتی که افغانستان داره، بسیار به سادگی و به زودی میتونیم در کشور به یک رشد و توسعه و ثبات دست پیدا بکنیم. از طرف دیگه ما نزدیک به 75% اتباع افغانستان، جمعیت افغانستان یک جمعیت جوان و فعال که نیروی کار است. هیچ کشوری به اندازه جمعیت جوان نداره. ما نزدیک به 44 میلیون متر مکعب در افغانستان آب داریم. هیچ کدام از این کشورهای منطقه با این اندازه از آب خوب درست برخوردار نیست. ما فقط 18 میلیون متر مکعب آب استفاده میکنیم. خب اینا ظرفیت‌هایی که در افغانستان وجود داره. ما در یک موقعیتی کاملاً ژئوپلیتیک و موقعیت جغرافیایی درست در افغانستان قرار داریم که از این موقعیت جغرافیایی خیلی میشه برای منافع افغانستان استفاده کرد. بنابراین پیشنهاد من است که در افغانستان ما اگر از این جنگ‌های داخلی و از این مداخله کشورهای دیگه هر که هر گروه برای گروه دیگه تعریف می‌کنن و گونه‌ای به جنگ تشویق می‌کنن دوری بکنیم و هم دیگر با هر گروهی کرده که با هم دیگر به تفاهم می‌رسیم. بپذیریم خیلی راحت با این منابعی که ما و شما در افغانستان داریم، با این وضعیتی که از لحاظ جغرافیایی ما و شما در افغانستان داریم، میتونیم به ثبات و توسعه برسیم. این مهاجرت یک اصل است، ولی با این وضعیت افغانستان ما و شما که کشور در این حالت وجود داره و خیلی نیاز به افراد و مغزهای متخصص و تحصیل کرده در افغانستان داره، ترک کشور در این وضعیتی که ما و شما در یک و دو سالی اخیر دیدیم اصلا به منافع ملی افغانستان نیست. و رای حل هم اینیست که ما با شما بالاخره مهاجرت بکنیم و از افغانستان بیرون بشیم. درست است پناهندگی جهان به عنوان یک اصل پذیرفته و همساله از این روزی پناهندگی و مهاجرت هم به عنوان یک روزی استقبال میکنن و بالاخره بزرگداشت میشه این روز، اما این پناهندگی همیشه به نفع کشورهای غربی و توسعه یافته بوده و به ضرر کشورهایی که بالاخره توسعه یافته نیستن یا در حال توسعه هستن. یک نیروی عظیمی از تخصص یافته و تحصیل کرده ما از کشور خارج شد برای از اینکه در اینجا دیگه نمیشه ما با ثبات رسید و توسعه رسید. متاسفانه این روند هنوز هم جریان داره و ما میبینیم روزانه تعدادی از جوانایی که واقعا نیاز این جامعه افغانستان و ملت افغانستان است که باید در اینجا حضور داشته باشن و برای ثبات توسعه کشور کار بکنن، کشور ترک میکنن. حالا یکی از دلایل همین عدم کسرت گرایی و عدم پذیرش دیگر است. ما اگر بکنیم همه را با کناری هم دیگر بپذیریم و قبول بکنیم، هم افراد از جامعه در زده نمیشن و هم میتونیم با کمک هم دیگر و دست دادن با هم دیگر این جامعه را به ثبات پرسه برسن.
تشکر جناب دکتر سیبان. چه از صحبت‌های شما برداشت میشد؟ طی بیش از 4 دهه اخیر گفتمان غالب در افغانستان گفتمان منازعه و جنگ بوده است و در نتیجه این گفتمان متاسفانه ما مهاجرت نیروی متخصص، نیروی بشری متخصص به کشورهای اروپایی و غربی داشتیم. آنچه که امروز مهم هست و آنچه که نسل امروز افغانستان مد نظر داشته باشه و در راستای آن تلاش کنه، به نظر شما کارکرد کثرت‌گرایی برای عبور از گفتمان جنگ و منازعه و همچنان کاهش بحران و حل مسالمت‌آمیز منازعات سیاسی در افغانستان چه کارایی را دارد، چه کاربردی را دارد؟ اصل
اندیشه کثرت‌گرایی. اصلا ما با کثرت‌گرایی میتونیم با همدیگر تفاهم بکنیم. این روز که امارت اسلامی در افغانستان قدرت به دست داره و گروه های دیگه ای حالا چه در داخل یا چه در بیرون از افغانستان وضعیت فعلی در افغانستان نمیپذیرن یا قبول نمیکنن، همین خودی و عدم اعتقاد و عدم باور به کثرت‌گرایی. اگر ما با کثرت‌گرایی باورمند باشیم و قبول داشته باشیم، تو با این فکر با این باور و تو با این زبان با این قوم میتونی در کنار ما قرار بگیری و ما با هم دیگر کار بکنیم، این میتونه در افغانستان ثبات و توسعه رو به دست بیاره. حالا بحث هایی که بیرون از افغانستان همیشه دامن زده میشه، من فکر میکنم اونا باعث میشه که ما در داخل کشور نتونیم به یک ثبات و توسعه دست پیدا بکنیم و یک آرامش داشته باشیم. بنابراین اگر ما عقاید و باورها و تفکرات اسلامی رو بنوان عقاید و تفکرات غالب در افغانستان بپذیریم که میپذیریم همین ما و همه شما گروه هایی هم که در افغانستان میبینین اعتقادات دینیشان همین یکی است، همه به اسلام باورمند هستن، همه اسلام رو قبول دارن، اما ما روی یک سری جزئیات دیگه ای با هم دیگر به تفاهم نمیرسیم، به توافق نمیرسیم و این باعث میشه که همیشه در افغانستان جنگ وجود داشته باشه و همیشه در یک کشور منازعه وجود داشته باشه. بنابراین با روی کردی کثرت‌گرایی و پلورالیسم ما میتونیم در کنار همدیگر قرار بگیریم و عبور بکنیم از این حالتی که یک گروه دیگر ترد میکنه و در حالی که واقعا این همه اقوام و همه مذاهب و همه زبانها واقعیت جامعه افغانستان هستند و ما نباید اینا را کنار بزنیم و باید اینا را بپذیریم و در کنار همدیگر در افغانستان به یک جامعه باثبات و توسعه دست پیدا بکنیم.
جناب پیران، چرا که شما در جریان هستین و از قضای افغانستان درک دارین، یکی از عوامل منازعات اجتماعی در افغانستان برتری طلبی های قومی هست، یعنی فرهنگ غالب قومی یا فرهنگ سیاسی قومی در افغانستان که بیا همچنان برتری خواهی و موضوع اکثریت و اقلیت یکی از عوامل اساسی منازعات اجتماعی در افغانستان تا امروز بوده است. برای مبارزه با برتری طلبی قومی از کثرت‌گرایی چگونه استفاده کنیم؟
خب ببینید، متاسفانه در دین هم این جایگاه وجود نداره که ما یک فرد یا یک قوم بر قومی دیگه برتر بدانیم و بگیم که مثلا فلان قوم بر قومی دیگه برتری داره و این قوم غالب است و این قوم اقلیت است و امثال این حرفا، به خاطر اینکه از بعد دینی هم برتر کسی است که از تقوای بیشتر برخوردار باشه و متقی باشه. روی همین اساس با این مبنا ما با تفکر کثرت‌گرایی گفتمان را ایجاد بکنیم، که هم قشری تحصیل کرده و دانشگاهی افغانستان و هم قشری که بیرون از افغانستان هستند که امروز نظام فعلی و وضعیت فعلی در افغانستان قبول ندارند و مورد پذیرش آنها نیست، ما یک گفتمانی غالب و ملی رو بتانیم در سطح افغانستان شکل بدیم و تشکیل بشه که هم سایر اقوام خود در این گفتمان حصر بکنن و هم در کنار هم دیگر قرار بگیریم. و اگر قرار باشد ما بر بحثی قومیت و زبان بیشتر از وضعیت حالی دامن بزنیم و پیش بروه، خب قطعا کشور به او جایگاه و ثباتی که باید در آینده دست پیدا بکنه و برسه دست پیدا نمیکنه و نمیرسه. بنابراین به خاطر دوری از برتری قومی، برتری زبانی و امثال هم کثرت‌گرایی همین به معنای پذیرش دیدگاه‌های متفاوت میتونه یک راهی باشه و یک رویکردی باشه که ما و شما را کمک بکنه و بتونیم در افغانستان به ثبات توسعه برسیم. و زمانی این اندیشه کثرت‌گرایی جا پیدا میکنه که ما با واقعیت امر باورمند به پذیرش دیدگاه‌های دیگران و پذیرش اقوام متفاوت در کشور باشیم، که من امیدوار هستم که این رویکرد در افغانستان اتفاق بیفته و ما همه در کنار هم دیگر زندگی بکنیم که خوشبختانه فعلا وضعیت در افغانستان از بود امنیتی و امثال هم خوب است. ان شاء الله که توسعه پیدا بکنه و ما روز در کشور به ثبات برسه دست پیدا بکنه.
تشکر جناب دکتر. با توجه به تعدد قومی که در افغانستان وجود داره، تعدد فرهنگی انکارناپذیر هست و یکی از واقعیت‌های جامعه افغانستان به نظر میرسه، به نظر شما از کثرت‌گرایی فرهنگی چگونه میتونیم در راستای سازگاری میان فرهنگ‌های مختلف استفاده نماییم و احترام به فرهنگ‌های متفاوت در جامعه مثل افغانستان نهاده نسازیم؟
ما پیشتر از کلام خدمت شما که کثرت‌گرایی فرهنگی شاید ما تایید کننده فرهنگ، تایید کننده رسم و عادت یا باور فرهنگی یک طرف دیگه نباشیم، اما اینکه برخلاف یا در تضاد با او عمل نکنیم همین خودی به معنای کثرت‌گرایی فرهنگیه. قطعاً شما هر جامعه، هر کشوری که در نظر بگیرید فرهنگ غالب یا یک رویکرد غالب در او وجود داره و در کنار این فرهنگ غالب رویکرد غالب ممکن است که یک سری خورده فرهنگ ها و رسم و رسوم و عادات خودتر دیگه هم نیز در جامعه وجود داشته باشه. حالتی وجود داره که انسان ها با سنتی که در او بزرگ شدن، با فرهنگی که در او بزرگ شدن، با رسم و رسومی و عاداتی که در او بزرگ شدن، خیلی سخت است که یک بارگی اونا را ما تغییر بدیم یا او باورها و فرهنگی حاکم در همون قریه و سنت جامعه خود ترک بکنن. بنابراین ما زمانی از این تضاد فرهنگی و نزاع فرهنگی در داخل جامعه میتونیم جلوگیری بکنیم و به اتفاق برسیم که ما فرهنگ‌های متفاوت، رسم و رسوم و عادات متفاوت رو در داخل جامعه بپذیریم، قبول بکنیم و با همون تفاوت و دیدگاه‌ها و تنوع در کنار هم دیگر قرار بگیریم. درست است ما به این باور هستیم، ما این فرهنگ رو داریم، این رسم رو داریم، این رسوم رو داریم، اما فردی دیگه، گروهی دیگه که در این کشور ما در جامعه ما زندگی میکنن و با یک باور و رسوم دیگه ای امور خود پیش میبرن، ما اونا هم باید با همی روی کرد بپذیریم. و اگر این روی کردی پذیرش چه در فرهنگ غالب و چه در خود فرهنگایی که در مجموعه فرهنگ غالب قرار دارن شکل بگیره و توسعه پیدا بکنه، میتونیم ما شما از انتزاعی فکری و فرهنگی در داخل جامعه جلوگیری بکنیم.
جناب دکتر رحیمی، به عنوان جنبندی بحث امروز، با در نظر داشت تعدد اقوام و تعدد فرهنگی در جامعه افغانستان، چگونه برای گذار از منازعات و حل چالش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در افغانستان، از کثرت‌گرایی برای رسیدن به همزیستی مسالمت آمیز بهره‌برداری مفید و مؤثر نمایید؟ به عنوان جنبندی و نقطه پایانی بحث.
این جناب اشتی صاحب، ما در افغانستان بیشتر هم هست گیریم که متاسفانه این چالش ها و مشکلات وجود داره. ما برای زیدی که ما از این وضعیت عبور بکنیم و این اختلافاتی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشه اینا حل بشه، اول اینکه باید به تک تکی اتباع افغانستان وانمود شوه، رسانده شوه، یا خودشان تک تک درک بکنن که افغانستان میتونه در آینده یک کشور مترقی، یک کشور ثروتمند و یک موقعیت خوبی استراتژیک هست و ما به یک منابع خوبی رسرسی داریم و در اینجا وجود داره. بنابراین این فکری که در تمام اتباعی افغانستان خلق شده که دیگه افغانستان جای زندگی نیست، ما در اینجا نمیتونیم آسایش داشته باشیم، ما در اینجا نمیتونیم فرزندان ما درست آموزش ببینن و تربیت بشن، این فکر باید از سر ما گم شود و ما بپذیریم که ما میتونیم این جامعه را خود ما و خود اتباع افغانستان و ملت افغانستانی رو بسازن. اول این تفکر باید شکل بگیره، جای بگیره، تا اینکه ما بتوانیم متخصصین، تحصیل یافته ها و جوان هایی که ممکن در آینده کشور خیلی تاثیرگذار باشن اینا علاقمند شون و در این جامعه باقی بمانن. دوم، ملی‌گرایی در افغانستان شکل بگیره. ما تا اینکه به ملی‌گرایی دست پیدا نکنیم و اساسی تعلق نسبت به هر یک از اتباع افغانستان نسبت به این کشور به وجود نیاید و خود متعلق واقعا به این خاک و این سرزمین ندارن، برای رشد و توسعه کشور کار نمی کنن. پس هر زمانی که روی کردی ملی‌گرایی در اتباع افغانستان شکل بگیره و همه خود متعلق به افغانستان بدارن، دیگه از این که من پشتون هستم، من تاجیک هستم یا هزار هستم یا ازبکستان، از این تا حدود دوری میکنم. درست است ما به عنوان یک واقعیت میپذیریم که اقوام متفاوتی وجود دارد، اما از قومیت کرده بر ما منافع ملی ما ترجیح داره، از قومیت کرده بر ما ملی گرایی که بتوانیم در افغانستان و با ثبات توسعه برسانیم وجود داره. ما پیش از این که پشتون باشیم، تاجیک باشیم، هزار یا هزار، ما همه مسلمان هستیم، ما همه افغانستانی و افغان هستیم. هر زمانی که این روی کرده ما تانستیم در افغانستان پیاده بکنیم و شکل بگیره، ما قطعا از این تعددها عبور میکنیم و با رکرد کثرت‌گرایی میتونیم به ثبات توسعه در افغانستان برسیم. اما شرطی از این است که هم دولت حاکم و حکومت حاکم در افغانستان بپذیره این روی کرده دیار و هم ملت که در برابر دولت قرار دارن به این باور و اندیشه برسن. در صورتی که دولت هم باز نخواسته باشه، حکومت حاکم در افغانستان هم پذیرش این تفکر و تفاوت دیدگاه ها و فرهنگ های متفاوت در جامعه نخواسته باشه یا قبول نکنه و از طرف دیگه مردم نخواهند، ما قطعا به ثبات توسعه نمیرسیم. بنابراین کثرت گرایی به معنای اون دیدگاه غربی که از کثرت گرایی مطرح شد، که بالاخره شما حتی بحث کثرت گرایی دینی رو مطرح میکنن که هر دین میتونه در واقعیت خود درست باشه، ما با باور نیستیم. ما در کشور اسلامی و در جامعه اسلامی با ایدئولوژی اسلامی باورمند بری هستیم که سایر ادیان منسوب شده و یگان دینی که مورد قبول است و یگان دینی که ما رو به صراط مستقیم روی میآورد و میرسانه دین اسلام است و ما ادیان دیگر رو به عنوان یک واقعیت میپذیریم و برای اینکه بتوانیم به توسعه برسیم و دیگران هم تشویق بکنیم و دین اسلام روی بیاورن، گفتمان به عنوان بهترین راه پیشنهاد میکنه. همین قسمی که ما در سطح کلی در بحثی که سرگرایی دینی دیگه ادیان را گفتگو میکنیم و اونا را تشویق میکنیم تا به دین اسلام روی بیاورند و با این دین که میتونه درست باشه و واقعیت باشه دست پیدا کنن، همین قسمی در داخل جامعه هم ما چون بحثی کثرت‌گرایی دینی به صورت کلی داریم، باز در داخل یک دین باز کثرت‌گرایی مذهبی داریم که داخل یک دین اسلام هم باز شیعه باید سنی رو بپذیره، در داخل خود مذهب هم باز دانشمندان و فقهای متفاوتی وجود داره که باز اینا هم باید هم دیدگاه‌های همدیگر قبول بکنن و بپذیرن. اگر ما با پذیرش دیدگاه‌ها همیشه با همدیگر به تفاهم برسیم و قبول داشته باشیم و برای رسیدن به واقعیت و دیدگاهی خوب با همدیگر گفتگو بکنیم و از راه گفتگو پیش برویم، این قطعا در جامعه میتونه صلح به وجود بیاره و ثبات به وجود بیاره. و در افغانستان هم ما و شما از راه گفتگو یگانه روی کردیه که در کثرت‌گرایی پیشنهاد میشه میتونیم به صلح و ثبات برسیم. انشاءالله که گروه های هم که بود در افغانستان حضور ادور ندارن یا اطلاعی که افغانستان رو ترک کردن بنابرای تحول اخیر در افغانستان آمده، انشاءالله که بتونن با نظام فعلی گفتگو بکنن، صحبت بکنن و پذیرش کثرت‌گرایی پس دوباره ما کسایی که افغانستان رو ترک کردن دوباره در کشور داشته باشیم و جمعا تمام ملت افغانستان دست به دستی هم داده به کشور ما و شما وصول و ثبات برسانیم.
تشکر آقای دکتر عتیق الله رحیمی، استاد دانشگاه و معاون علمی دانشگاه جامی، از حضور شما در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان یک جان سپاس. من ممنون از اینکه فرصت را در اختیار ما و همچنان شنوندگان و بینندگان این برنامه گذاشتید. همچنان همراهان گرامی در صفحات اجتماعی، وبسایت و همچنان شبکه های مؤسسه مطالعات اقتصادی حقوق افغانستان، سازمان اجتماعی سفید و رادیو آنلاین راه امرشون از همراهی همه شما سپاسگزارم. تا دیدار دیگر شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.